ساعت 16 است در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه 15 خرداد ماه. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین خبرها از ایران و جهان. در همین ابتدای مجله مشروع اخبار رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران را بیش از 8000 نفر اعلام کرد. در 24 ساعت گذشته بیش از 3500 بیمار جدید شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست به 165 هزار نفر رسیده است. آقای جهانپور وضعیت استان خوزستان را همچنان قرمز توصیف کرد.
استانهای خوزستان همچنان در وضعیت قرمز هست. استانهای هرمزگان، کردستان و کرمانشاه هم وضعیت هشدار جدی هست و مردم عزیزمون به خصوص در این استانها حمایت داشته باشن. حتما البته توصیه عام هست و به طور اخص در این استانها رعایت فاصله گذاری، رعایت نکات بهداشت فردی، پرهیز از ترددهای غیر ضروری و البته استفاده از ماسک به خصوص.
رئیس علوم پزشکی گیلان نیز افزایش تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها را نشانه شیوع پیک دوم این بیماری در گیلان توصیف کرده است. حسن روحانی که نحوه اداره بحران کرونا توسط دولت او مورد انتقاد است، نسبت به احتمال اوجگیری دوباره این بیماری به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سفرهای غیر ضروری هشدار داده است. و در جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا روز پنج شنبه به 6.5 میلیون نفر و شمار جانباختگان هم به بیش از 385 هزار نفر رسید. آمریکا با بیش از 1.8 میلیون مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل نزدیک به 600 هزار نفر و روسیه با حدود 450 هزار نفر مبتلا قرار دارند. روز پنجشنبه ترکیه مرزهای زمینی خود با ایران و عراق را پس از 3 ماه باز کرد. وزیر تجارت ترکیه در پیامی توییتری گفت که به دلیل کاهش شیوع ویروس کرونا در دو کشور، آنکارا تصمیم گرفته است مرزهای حمل و نقل زمینی را باز کند. به گفته مقامات ترکیه تدابیر بهداشتی امنیتی در ایستگاه‌های مرزی ادامه خواهد یافت. صادق نامدار مدیر گمرک بازرگان به خبرگزاری ایرنا گفته است بازگشایی مرز فقط برای تردد کامیون هاست و زمان تردد مسافران در روزهای آینده اعلام خواهد شد. ایران و عراق دو شریک عمده تجاری ترکیه هستند، ولی حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه در سالهای اخیر کاهش یافته است. محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه اموال و دارایی‌های دولت را 7 میلیارد تومان اعلام کرد. آقای نوبخت در گفتگوی با رادیو اقتصاد با اشاره به بودجه 570 هزار میلیارد تومانی سال جاری گفت تنها 10% از بودجه از محل فروش نفت است. به گفته وی در سالهای گذشته نیمی از بودجه دولت از محل فروش نفت تامین می شد. آقای نوبخت در سخنان خود اشاره به کاهش شدید حجم صادرات نفت و درآمدهای ارزی ایران نکرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنانش سهم مالیات از تولید ناخالص ملی را 6% اعلام کرد، در حالی که به گفته وی این رقم در کشورهای در حال توسعه 20-30% است. وی اشاره به عدم پرداخت مالیات از طرف نهادها و سازمانهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نکرد. در سالهای اخیر دولت ایران به دلیل کاهش حجم صادرات نفت، پرداخت یارانه نقدی و رکود در صنایع تولیدی با کسری بودجه روبرو بوده است. و وزیر نیروی ایران اعلام کرده است که تهران و بغداد قرارداد 2 ساله‌ای برای صادرات برق به عراق امضا کردند. به گفته رضا اردکانیان عراق حدود 400 میلیون دلار یعنی نیمی از بدهیش بابت خرید برق از ایران را پرداخت کرده است. خبر امضای قرارداد صادرات برق بین دو کشور در حالی منتشر شده که معافیت خرید برق از ایران حدود 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد. آمریکا تا کنون چندین بار به عراق برای خرید برق و گاز مورد نیازش از ایران معافیت‌های 30 تا 120 روزه داده است.
خیلی متشکرم. همکارم جمشید زند بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله بعد از ظهر به چه مسائل و خبرهایی خواهیم پرداخت. نگاهی به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران. رئیس جمهوری حفظ سلامت و رعایت بهداشت را باز بر عهده خود مردم گذاشت. افزایش 80% خط فقر در استان تهران ظرف 2 سال. و اعتراضات در آمریکا همچنان ادامه دارد. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من سمیرا قرایی و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در ایران همچنان تعداد مبتلایان شناسایی شده روزانه به ویروس کرونا در حال افزایش است. بعد از 2 ماه مجدداً اعداد و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه به بالای 3000 تن رفته و رئیس جمهوری و مینو مهرز از اعضای ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم هشدارهایی رو در این رابطه دادند. همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی. نگاهی بیاندازیم به اونچه که در تهران و در ایران در حال حاضر در جریان هست در رابطه با ویروس کرونا.
بله، همونطور که شما اشاره کردید و در خبرها هم آمده بود، در حال اوجگیری هست بار دیگه ویروس کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته 3574 بیمار جدید کرونا شناسایی شده و این سومین روز پیاپی هست که شمار مبتلایان به کرونا در ایران بیش از 3000 نفر اعلام میشه و این در واقع به معنی شکسته شدن رکورد آمار مبتلایان به کرونا از اسفند ماه تا به حاله و این در حالی است که آمار رسمی دولت ایران مورد تردید جدی محافل کارشناسی هست. هشدارهای مقامات زیاد شده. مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری ستاد مبارزه با کرونا گفته است که آمار مراجعان به بیمارستان‌ها در تهران نسبت به گذشته بیشتر شده و با باز شدن اماکن عمومی و رستوران‌ها و غیره انتظار افزایش تعداد مبتلایان رو داریم. به گفته خانم مهرز، به علت اینکه مردم در این چند وقت فاصله گذاری‌های فیزیکی رو رعایت کردند، آمار مبتلایان پایین‌تر اومده بود، اما در حال حاضر برخی مردم فکر می‌کنند که کرونا تموم شده و به زندگی عادی خودشون برگشتند. اما به گفته خانم مهرز میشه گفت که موج جدیدی از شیوع کرونا آغاز شده. خانم مهرز همچنین تاکید کرده که ویروس کرونا یک ویروس پابرجاست و ممکنه تا سالیان سال همراه ما باشه و به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی تنها چیزی که تونسته در سراسر دنیا این بیماری رو کنترل کنه فقط فاصله گذاری فیزیکی است و گفته است که با شروع گرما ویروس کرونا از بین نمیره. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز چهارشنبه گفته بود در صورتی که هشدارها جدی گرفته نشه و شیوع ویروس کرونا دوباره اوج بگیره، مسئولان ناگزیر خواهند بود که محدودیت‌ها در این زمینه رو برگردونند، که این موضوع به گفته آقای روحانی هم زندگی عادی شهروندان رو دچار مشکل می‌کنه و هم آسیب‌های اقتصادی جدی به جامعه خواهد زد. و این حرفای آقای روحانی در حالی است که همین شنبه گذشته آقای روحانی بر بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاساژهای خرید تاکید کرده بود و گفته بود که مردم خودشون باید پروتکل‌ها رو رعایت کنند. و در این وسط خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است که ایران به لحاظ تعداد مبتلا و همچنین پیامدهای اقتصادی این ویروس بدترین وضعیت رو در خاورمیانه داره.
در وضعیت در استانهای مختلف ایران هم یک دست نیست. برخی از استانها وضعیتشون رو سفید اعلام کردن، برخی دیگه نظیر اهواز همچنان وضعیت بحرانی دارن، در شرایط قرمز به سر میبرند. چه جزئیاتی داریم از استانهای مختلف آقای فاطمی؟
بله، سخنگوی وزارت بهداشت گفته است که وضعیت خوزستان همچنان قرمزه و استانهای هرمزگان، کردستان و کرمانشاه در وضعیت هشدار جدی قرار دارند. سایر مقامات هم درباره خرم‌آباد، گیلان هشدار دادند. معاون استاندار کردستان وضعیت سنندج رو بحرانی توصیف کرده و گفته محدودیت‌های جدیدی اعمال خواهد شد به دلیل افزایش آمار مبتلایان، به طوری که رستوران‌ها و غذاخوری‌ها تا 72 ساعت آینده به صورت بیرون بر باید فقط فعالیت کنند. اصناف سنندج تعطیل میشه، مثل آرایشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، البته فعلا به مدت 72 ساعت. در خرم‌آباد فرماندارش گفته که وضعیت در وضعیت هشدار هست و در حال حاضر کلیه راه‌های ورودی به آرامستان‌ها بسته است. برگزاری مراسم ترحیم و عروسی و اماکن گردشگری و اینها همه ممنوعه. رئیس علوم پزشکی گیلان هشدار داده، گفته شاهد شیوع پیک دوم این بیماری هستیم در استان گیلان. و خلاصه همه مسئولین خیلی تاکید کردن بر رعایت قوانین و مقررات بهداشتی مثل فاصله گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک و دستکش.
خیلی متشکرم. همکارم حمید فاطمی بود، نگاهی داشت به تحولات ویروس کرونا در ایران. اگر فرصت بشه در مجله شامگاهی به وضعیت کرونا در جهان هم خواهیم پرداخت. اما شنیدید در صحبت‌های همکارم از حرفایی که حسن روحانی زده، اگر که بخوایم نگاهی بیاندازیم به حرفای صبح امروز آقای روحانی، و اشاره کرده که اگر مردم جدی نگیرند مجدداً محدودیت ها باز خواهد گشت و این مسئله باعث خواهد شد که هم زندگی عادی شهروندان مختل بشه، هم آسیب اقتصادی جدی به جامعه وارد بشه. به عبارتی آقای روحانی جامعه رو تهدید کرده که پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنه. ساعتی پیش در همین رابطه با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم که این تهدید دولتی چه تأثیری بر ذهنیت شهروندان در رعایت پروتکل های بهداشتی خواهد گذاشت.
به نظر من خیلی نمیتونه مؤثر باشه. درسته در یه مقطعی ممکنه تهدید کردن، ارعاب و یا حتی فشار وارد کردن مؤثر باشه، اما در دراز مدت باید بسترهای اون توسط دولت فراهم شده باشه. ببینید اکثر دولت های توسعه یافته با اینکه خود میگن ما کوچیک هستیم، سیاستشون اینه که در امور مردم زیاد دخالت نکنن، اما تقریبا همه این دولت ها در چند کار به شدت دخالت میکنن و اون رو حاکمیتی میدونن، مثلا امور دفاعی، امر آموزش در سطوح عمومی و بعد حتی دانشگاه ها تا حدودی، و البته مسئله بهداشت و سلامت. یعنی در هیچ کشوری شما نمیبینید که مسئله سلامت رو، تأمین سلامت رو به خود مردم بسپرن. البته این به اون معنی نیست که مردم دخالتی نداشته باشن، بلکه رصد کردن مشکلات، سیاست‌گذاری و اجرا به عهده دولته، اما در نهایت مشارکت داوطلبانه و فعالانه مردم هستش که تضمین میکنه این سیاست ها اثر بخش باشن. در مورد خاص ایران در ادعا تقریبا همین طوریه، یعنی مثلا دولت میاد در همه امور سیاست گذاری برای بهداشت و درمان از جمله در این بحث کرونا دخالت میکنه. اما مسئله اینجاست که ببینید اینها امور اتوماتیک و معجزه آسا نیستن، یعنی روش ها معجزه ای نمی کنن. نحوه اجرا و اینکه این سیاست ها توسط چه کسی و با چه بیسی اجرا میشه به همون نسبت در جامعه اثر بخش میشه. به نظر من در عمل در جمهوری اسلامی به دلیل پیگیری یک سری اهداف ایدئولوژیک دیگه، اصطلاحا دولت سرش خیلی شلوغه و به کارهای دیگه مشغوله که چندان به زندگی عادی مردم مربوط نمیشه، به همین دلیل هم از عهده اجرا بر نمیاد. ببینید این تهدید میکنن که مردم خودشون باید پروتکل رو رعایت بکنن، یعنی چی؟ مردم که به تنهایی که خودشون نمیتونن قرنطینه ایجاد بکنن، نمیتونن که بیمارستان تجهیز بکنن، نمیتونن که ماسک توزیع و تولید بکنن، یا حتی فاصله گذاری رو باید پلیس یا دستورالعمل‌های دولت که نظارت بر اون وجود داشته باشه اجرا بکنه. من واقعا این حرفای آقای رئیس جمهور رو متوجه نمیشه.
آقای توفیقی، یک مسئله دیگری هم که در رابطه با نحوه مدیریت کرونا از سوی دولت حسن روحانی وجود داره این هستش که برخلاف مثلا آمریکا، نوع سیستم سیاسی ایران سیستم فدرال نیست، همه چی در اختیار دولت مرکزی است. چطوره که مثلا رستوران ها در خوزستان بسته میشه، در تهران باز میشه، مساجد در همه جا باز میشه، مدارس در همه جا بسته میشه، یعنی یک دست نیست، فرماندارها اختیاری ندارن، دولت مرکزیه که باید یک سری قوانین سراسری رو در کل ایران پیاده بکنه. چرا این اتفاق نمیفته؟
ببینید، من فکر میکنم خانم قرایی این یک دلیل ساده داره، البته ساده نمیشه گفت، یه دلیل مشخص داره، اون هم این هستش که از روز اول این آقایون سیاست هاشون دچار نوعی از آشفتگی و سردرگمی بوده. من یه مثال میارم که این سردرگمی خیلی بهتر برای شما مشخص بشه. آقای جهانپور اومده گفته که روندها افزایشیه اما امیدواریم که استثنایی باشه. ببینید، این صحبت از آقای سخنگوی رسمی و حتی بالاتر از اون از آقای رئیس جمهور پذیرفتنی نیست. یعنی چی استثنایی باشه؟ شما که مثلا میاد با افتخار از میگی که ما بر اساس فاکتور R0 نمیدونم همه چیز در کنترل هست و جای نگرانی نیست. اگر بر اساس اون حرفتون همه چیز کنترل و جای نگرانی نیست، خب دلیل این افزایش های مکرر چیه؟ ما که در مورد طب اسلامی و داروی امام کاظم که صحبت نمی کنیم. این R0 بر اساس فرمول اپیدمیولوژی محاسبه میشه، فرمول هاش هم محاسبات بر مبنای ریاضیه که اصطلاحا علوم دقیقه هستش. ببینید، این نشون میده که سیاست گذاری اونجا دچار اشکاله. ما نمیتونیم مثلا انتظار داشته باشیم وقتی که در قم همینطور مثلا جاده باز رفت و آمد هست، مسافرت ها به تمام کشور وجود داره، بعد انتظار داشته باشیم که مثلا در خوزستان پیک نزنه یا در کردستان و سنندج همونطور که در گزارش شما بود وضعیت فاجعه آمیز نشه. من فکر میکنم اینها برمیگرده به اون که سیاست گذاری درست و متمرکزی در این زمینه وجود نداره. متاسفانه این آقایون قافیه رو باختن، اما حاضر به پذیرش اشتباه و خطای خودشون نیستن.
گفتگو با آلان توفیقی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه. اما اجازه بدید یک بار دیگه نگاهی به آمار بیاندازیم. بر اساس آنچه که امروز سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده، برای سومین روز پیاپی همچنان آمار ابتلا بیش از 3000 نفر هست. امروز در قیاس با دیروز حدود 400 ابتلا هم بیشتر گزارش شده، نزدیک به 3600 تن شناسایی شدند و 59 تن هم جان خودشون رو تنها در 24 ساعت گذشته از دست دادند. وضعیت‌های هرمزگان، کردستان و کرمانشاه وضعیت‌های قرمز اعلام شده، در مرحله هشدار جدی هستند. همچنین گفته میشه که در گیلان هم وضعیت مجدداً به حالت هشدار آمیز در آمده. اما در ادامه مجله بعد از ظهر اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان همیشگی رادیو فردا رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای در رابطه با کشته شدن جورج فلوید با انتقاد از امریکا گفتن که مردم رو میکشن و زبونشون هم دراز هستش. آقای خامنه‌ای، شما در آبان ماه 1500 نفر رو قتل عام کردید و بیش از 6000 نفر رو زخمی کردید با تفنگ‌های ساچمه‌ایتون و روانه زندان کردید. اگر قرار به دراز بودن زبون باشه، زبون شما که اینقدر دراز هستش که آدم میتونه باش بره کره مریخ و برگرده، خجالت نمیکشید شما که یه همه دروغ و از این موضوع داری استفاده میکنی برای تبلیغات؟ ننگ بر شما.
آنهایی که سنگ قبر پویا و پویاها رو میشکنن یا جاهلن یا نادون، پویاها در قلب انسان‌هایم نه در سنگ قبر. اگر قلب انسان‌ها را میتونن از بین ببرن، پویاها را میتونن از بین ببرن. واقعا جاهلن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
افزایش 80% خط فقر در تهران بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای 4 نفره در شهر تهران ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده، یعنی 80% افزایش داشته. در همین رابطه ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی صحبت کردم و ابتدا از او درباره دلایل این بالاتر رفتن خط فقر پرسیدم.
مهمترین دلیلی که وجود داره برای افزایش خط فقر همین تورمیه که به شکل مزمن در آمده. بنابرای نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس که گزارش تازگی منتشر شده، در سالهای گذشته به طور بلند مدت تورم ایران بیش از 20% بوده و در سال گذشته این تورم به بالای 40% رسیده. و افزون بر این اگه بخوام در مقیاس بین‌المللی نگاه بکنیم، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم رو داره در جهان. اما همزمان نباید فراموش کرد که دلیل اصلی تورم و در نتیجه بالا رفتن خط فقر، همزمان درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 این 8 ساله یک کاهش 34% داشته که باعث شده که اگر بخوام تورم هم به این بگنجونیم، درآمد واقعی خانوار تقریبا به 1/3 کاهش پیدا بکنه. این در حالی بوده که در کشورهای حالا همسایه ایران یا سایر کشورها درآمد سرانه به طور میانگین بین 1 تا 2 درصد 3 درصد افزایش نشون میده. خب با توجه به اون تورم بالا و این کاهش درآمدی، طبیعی است که میزان به اصطلاح خط فقر بالاتر میره و شمار فقرا بیشتر میشه و بنابراین بر اساس این روند بلند مدت اقتصاد چنین پدیده چیز عجیبی نیست.
آقای علوی، یکی از راه‌هایی که دولت در پیش گرفته تا از تأثیرات منفی افزایش خط فقر بکاهه اینه که مجدداً بیاد منابع رو توزیع کنه، یارانه نقدی بده، بستهای معیشتی بده. چقدر موفق بوده این سیاست؟
این سیاست‌ها موفق نیست به دلیل اینکه خود دولت بیاد بیاریم داره کسر بودجه شدیدی است و به جای اینکه اون بودجه‌ای رو که در دسترس داره خرج سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال بکنه، به این روش‌های عوام‌گرایانه متوسل میشه و سعی میکنه با به هر حال توزیع پول، با پخش پول اون اثرات دردناک فقر و شمار افزایش شمار فقرا را جلوی این رو بگیره. منتها این به اصطلاح سیاست ها نمیتونه مشکل فقر رو به شکل ریشه‌ای حل کنه، بلکه اون رو پنهان میکنه یا اون اثر دردناکش رو تا حدی ازش میکاهه.
آقای علوی، برای اینکه خانواده ها رو از این خط فقر نجات بدیم، از این سقوط به تله فقر نجات بدیم، چه اقداماتی رو به ویژه دولت و حاکمیت میتونه انجام بده؟
دولت چیز پنهانی نیست، مانند سایر کشورها، سایر دولت ها باید اون منابع خودش رو متمرکز بکنه رو امور سازنده، یعنی سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی، در صنایع، صنعت و به هر حال اموری که اشتغال ایجاد بکنه، صادرات رو افزایش بده و در نتیجه با ایجاد اشتغال و بهبود زندگی مردم رو رقم بزنه. اما چند مشکل اینجا وجود داره. یکی مسئله به اصطلاح اون بودجه دولته که یه بودجه رانتیه، از اون جهت که نگاه حاکمیت یه نگاه فرقه‌ایه، این منابع نه بر اساس نیازهای جامعه یا مشکلات جامعه، بلکه بر اساس اولویت‌های فرقه‌ای حاکمیت، مثل فرضاً نهادهای رانتی یا فرضاً خرج این منابع در سایر کشورها برای ایجاد کشمکش و تنش مصرف میشه. منتها تنها این مشکل نیست، بیاد بیاریم که نهادهای تحت نظر رهبر حکومت ایران به هر حال بین 60-70% یا معافیت مالیاتی دارن یا فرار مالیاتی دارن و این باعث میشه که منابع بودجه چندان نباشه که بشه صرف سرمایه گذاری بشه، اشتغال ایجاد بکنه، رشد اقتصادی رو ایجاد بکنه و در نتیجه به هر حال مشکل حل بشه. بنابراین در کوتاه مدت باز بنا به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس چنین امکانی وجود نداره که این مشکلات حل بشه.
گفتگو با احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی رو میشنیدی درباره افزایش 80% خط فقر در تهران در 2 سال.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما اعتراض‌ها در آمریکا در پی کشته شدن غیر عمد یک شهروند سیاه‌پوست آمریکایی به دست یک پلیس سفیدپوست همچنان ادامه داره. روز چهارشنبه همین اعتراض‌ها انجام شد. جزئیات رو بشنوید از کیان معنوی.
دادستان‌ها در ایالت مینسوتا روز چهارشنبه در راستای تحقق بخشیدن به یکی دیگر از خواسته‌های اصلی معترضان روزهای اخیر جهت اجرای عدالت 3 افسر پلیس دیگر را که در صحنه دستگیری جورج فلوید حضور داشتند به دستیاری و همکاری در قتل درجه دوم متهم و بازداشت کردند. اتهامی که قتل از نوع درجه سوم طبقه بندی می شود و حد اکثر مجازات آن تا 25 سال زندان است. دادستان‌ها همچنین اتهام درک چاوین افسر پلیسی که زانوی خود را بر گردن جورج فلوید گذاشته بود را به قتل درجه 2 تغییر دادند. اتهامی که می‌تواند در صورت اثبات به مجازاتی برابر با حداکثر 40 سال زندان بیانجامد. کیت الیسون دادستان کل ایالت مینسوتا روز چهارشنبه از تفهیم اتهام و بازداشت تو تاو 34 ساله، جی الکساندر کوئنگ 26 ساله و توماس لین 37 ساله 3 افسر حاضر در جریان دستگیری جورج فلوید خبر داد. دادستان کل ایالت مینسوتا اعتراضات سراسری را که به خاطر مرگ فلوید آغاز شده اقدامی نمادین و ضروری خواند و قول داد که عدالت را برای فلوید دنبال کند. 4 مأمور پلیس به دنبال مرگ جورج فلوید هفته گذشته از کار برکنار شدند. بنابر گزارش‌ها با وجود استقبال معترضان از این تصمیم دادستانی، تظاهرات چهارشنبه برای 8th متوالی در شهرهای مختلف ایالات متحده ادامه یافت و معترضان خواهان تغییرات عمیق‌تری در روش‌های پلیس و مسائل نژادی داشتند. اعتراضات سراسری به ویژه در طول روز چهارشنبه هرچند تا حد زیادی صلح‌آمیز گزارش شد، اما در برخی شهرها با غارت، تخریب اماکن تجاری و خودروها و مقاومت شدید پلیس روبرو شد. گزارش حاکی است که تظاهرکنندگان در نظر دارند 3rd تجمع خود را در یادبود فلوید روز 4 ژوئن امروز در مینیاپولیس برگزار کنند. پلیس نیویورک چهارشنبه شب تلاش کرد جمعیت معترضینی را که با وجود مقررات آمده شده شبانه به خیابان‌ها آمده بودند و در برخی نقاط اقدام به غارت و تخریب فروشگاه‌ها و ساختمان‌ها کردند متوقف کند. در واشنگتن معترضین تظاهرات مسالمت‌آمیز را تحت نظر نیروهای پلیس فدرال برگزار کردند. روز چهارشنبه همچنین خبرها حاکی از مرگ حداقل 12 نفر و زخمی شدن تعداد زیادی از نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان در جریان خشونت‌ها در شهرهای مختلف است. شبکه خبری CNN نیز از بازداشت حدود 10,000 تن گزارش داده است. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه دولت فدرال و نیروهای مسلح پلیس و ارتش برای اجرای قانون اساسی آمریکا تلاش خواهند کرد گفت با اجرای مقررات موسوم به قانون شورش که به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد برای فرونشاندن اعتراضات در این کشور نیروهای ارتش را اعزام کند در حال حاضر موافق نیست و گفت این اقدام باید به عنوان آخرین گزینه ممکن صورت گیرد. با این همه ساعتی بعد کایلی مک‌کنانی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که اگر رئیس جمهوری ضروری بداند به قانون شورش متوسل خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تداوم اعتراضات در شهرهای مختلف آمریکا و در پی به خشونت کشیده شدن این تظاهرات در نقاط مختلف به فرمانداران ایالت‌ها هشدار داده بود که اگر نتوانند با استفاده از نیروهای گارد ملی شرایط را کنترل کنند برای ایجاد نظم و آرامش ارتش را به میدان خواهد آورد. اما در تحولی دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا نیز که در 2 سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ اداره این وزارتخانه را بر عهده داشت، موضوع استفاده از ارتش علیه تظاهرکنندگان مسالمت جو را محکوم کرد. آقای ماتیس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای توییتری ضمن حمایت از شعارهای عدالت‌خواهانه معترضان، این تفکر که شهرهای آمریکا میدان نبرد است و نظامیانی که یونیفرم به تن دارند باید بر آن غلبه کنند را رد کرد. جیمز ماتیس همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که اولین رئیس جمهوری است که برای متحد کردن مردم آمریکا تلاش نمی‌کند. دونالد ترامپ در واکنش به این بیانیه در توییتی نوشت: در جهان به هیچ ژنرالی به اندازه جیمز ماتیس بیش از حد بها داده نشده است، و افزود که خود او استعفای ماتیس را خواسته و از کنار گذاشتن او نیز بسیار رضایت دارد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدی درباره ادامه اعتراض ها در آمریکا. متشکرم از شما که من رو در مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه 15 خرداد همراهی کردید.